بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب، بحث در ارتباط با آیات تحریم خمر بود که عرض کردیم مجموعاً 5 آیه مطرح شده در کلمات بزرگان و بعدش هم در روایات برای استدلال برای تحریم شرب خمر. منتها خب بعضی از آیات کریمه روشن دلالتش، از جمله آیه کریمه سوره مائده بود که انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. و آیه بعدم باز دنبالشه که تعرض کردیم در اون روشن دارتش با این تعبیر رجس فاجتنبوه، تعبیر رجس شده و بعد امر به اجتناب شده که ظهور کامل داره در حرمت. از آیه دیگری که بعد از این آیه مطرح شد، آیه مبارکه سوره بقره، یسالون عن الخمر والمیسر قل فیهما که اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. کلمه اسم وقتی گفته میشه به معنای ذنب و علی حال تبعه عمل و هلاکت و امثال این هاست، و وقتی گفتن فیه ما اسم کبیر، مسئولیت زیادی درش هست، به اسم هما اکبر، منافع ممکنه داشته باشه، اما شما حساب اون اسمش رو بکنید. اینم بعد از اون آیه علی حال خود کلمه اسم ممکنه استظهار حرمت ازش بشه، ظهور در حرمت داره. و اگر در این نکته کسی شبهه داشته باشد که بگه اسم ممکنه ازش حرمت استفاده نشه، زمینه میشه روایت اون که آیه دیگری که قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن بل اسم بل بغی بغیر الحق، که وقتی این دوتا آیه با هم زمینه بشه، این دو آیه، یکی این که خمر درش اسمه، یکی هم خداوند اسم را حرام کرده، حرم الاسم. خب به نحو متعال کار نداریم که به خمر به این که حالا بگیم حتما اسمی که در اون آیه است که اسم را حرام کرده مراد خمره، اینو نمیخوام بگیم، نه اسم حرامه. اون آیه، آیه دوم، انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، ولی اسم، وقتی اسم تحریم شد، بنابراین به نحو کبرای کلی دالت میکنه که خداوند اسم را حرام کرده. اون آیه قبلی هم مصداق را روشن کرد که فرمود فیه ما اسم کبیر، نه تنها اسم. جمع بین این دو آیه طبعا اقتضا میکنه که خمر حرام باشه، کما اینکه به همین نحو استدلال در اون روایتی که اون هفته از موسی بن جعفر سلام الله علیه ما خوندیم به این مطلب اشاره شده بود که حضرت جمع کردن وقتی اون به اصطلاح مهدی عباسی که قبل از هارون ظاهرن اون از کنم زندگی میکرده، وقتی از حضرت پرسید که آیا خدا حرام کرده از خمر را در قرآن کریم، کلمه تحریم بود، تحریم عنایت داشت، سوالش از حرمه بود، حضرت استشهاد به این جمع بین این دعایه فرمودن و به حسب اون روایت تحریم خمر را از خمر که ازش استفاده کردن، یعنی تحریم. اینم خب علی حال، حالا اگر از خود کلمه اسم استظهار حرمت نشه با جمع بین اون آیه کریمه ازش استفاده میشه. اینجا اصلا شما اینم یک آیه بود. آیه دیگری که سوره نحل هم بود که سکرن و رفقن حسنا، اون دیگه دلالتش دارن تمام نیست، مثلا دلالت بر حرمت تمام نیست. سکر و رزق حسن، تتخذون منه سکرن و رزقن حسنا، از عنب و از اینا شما سکر میگیرید، ماده مسکر و رزق حسن، که مثلا گفته شده چون رزق حسن در مقابل سکر حساب شده، پس از حساب میشه که از سکر لیس به رزق حسن، رزق حسن نیست. اگر رزق حسن نباشه در مقابل حسن میشه رزق سوء، پس بنابراین رزق سوء است، ازش بیام حرمت استفاده کنیم. خب این خیلی روشن نیست دیگه، چون مجرد اینکه حسن نیست و سوء بودن و اینا، این ظهور در حرمت پیدا نمی کنه. ولو بعضی خواستن از این آیه، البته در روایات ما که ازش استفاده نشده، شاید بعضی عام و اینها به این روایات به این خواستن استدلال کنن. بله، عرضم به شما اینم یک آیه بود. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا هم به اینم یک استشهاد شده کنم، بسیار ضعیفه، یاد در اون بحث وارد نمیشیم، از باب ندارم که امر بشه مقتضی نهی از زد. و یک مقدمه اگه خواستیم در زبده، زبده طول دیان مرحوم فاضل مقداد از قول اونها نقل کرده، ولی خب استدلالش ضعیفه دیگه، در اون وارد نمیشیم دیگه، خیلی تو تفسیر خودتون میتونه مراجعه کنید. علی حال از اون نمیشه استفاده کرد که لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، که یعنی مست شدن حرام باشه، اون تا با یک توضیح خواستن از این استفاده کنن که اون قابل خدشه دیگه، اون بحث وارد نمیشیم. یک آیه هم که همین آیه که انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن بود والاثم، به غیر از اون توضیحی که قبل عرض کردیم که اسم را وچه استدلال این بود، یعنی بنابراین که الان بخواه عرض کنیم که او هفته هم اشاره شد، بعضی گفتن اصلا اسم به معنای خمره، انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی، گفتن اصلا اسم، خواستن ادعا کنن که اسم در یکی از معانی اسم حداقل در کلام عرب معنی خمره. گفتن خب فواحش را خداوند متعال به طور مطلق حرام کرده، درست، بغی به غیر حق هم حرام، اما اسم که در یه وسط آمده این اشاره است به خمر. و بعد استشهاد کردن به قول شاعر که شربت الاثم حتی ظل عقلی، شربت الاثم حتی ظل عقلی، کذاکل اثم یفعل بالعقولی، که این را در به نظرم مقایسه لغه و بعضی دیگه و اینها اینجور هست تو کلمات لغه بگین، به این این در کلام سید مرتضی اون شب عرض کردیم که اون هفته که سید مرتضی به جماعتی به همین آیه استدلال کردن و به همین شعر هم استشهاد کردن که اسم به معنای خمر باشه. بین اینا بعضی لغویان انکار دارن، بعضی از لغویان گفتن نه اسم به معنای خمر نیومده. احتمال قوی هم هست که این شعر هم در حقیقت بعد از نزول آیه کریمه و یک نوع لون تشریعی پیدا کرده، یعنی چون در آیه کریمه سوره بقره فیه ما اسم کبیر آمده، از باب اطلاق عام برخواست این اطلاق شده که خمر درش اسم کبیری است. خب طبعا در عرف مسلمان ها و مجتمع اسلامی یک تقارب ذهنی پیدا میشه بین اسم و خمر، بعدم این سبب میشه که شعرم در بارش گفته بشه، یک جهت کنایی پیدا میکنه در حقیقت، اما ما بگیم آیه در متن لغت عرب بگیم این رو استظهار کنیم که اسم معنای خمر است و بعد این را این خیلی روشن نیست که در لغت عربی اسم معنای خمر باشه. اون شعر هم که گفته شده ممکنه اگر ثابت بشه که این شعر بعد از اسلام، حالا من نمیدونم شعر مال ابن انباری، حالا شما آقایونی که اهل تتبعن این ابن انباری کی بوده، قبل از اسلام بوده یا بعد از اسلام، اگر این شعر قبل از اسلام و در زمان جاهلیت، خب باز یسلح لتعیید در متن، اما اگر بعد از اسلامه ممکنه تحت تأثیر همون آیه قرآن کریم و حرف این شعر انشاء شده باشه، انشاء شده باشه، نمیتونیم به اون شعر استشهاد کنیم که در متن لغت عربی این اسم به اسم معنای خم بوده. در این حال این خودش چیز داره و خیلی روشن نیست که بخوام به آیه به تنهایی استفاده کنیم. البته اون روایتی هم که از حضرت موسی سلام الله علیه ما نقل کردیم، او شاهد نبود بر این که اسم در کلام عرب به معنای خمر آمده. حضرت بین دوتا آیه جمع فرمودن، از یک طرف در فرمودن که چون در اون آیه اول این بود که فیه ما اسمون کبیر، در این آیه هم خداوند اسم را حرام کرده، خب نتیجه این میشه که صغرا و کبراست دیگه، کل اسم حرامون که الخمر اسمون و کل اسم حرامون فالخمر حرامون، این تشکیل یک صغرا و کبرایی داده میشه که این آیه ناظر به کبراست، آیه قبلی که خمره ناظر به صغرا هست، استنتاج این میشه طبعا استدلال حضرت سلام الله علیه به این مطلب برمیگرده. او شاهد نیست در این که اسم در کلام عرب به معنای خمر آمده باشه. و علی حال در حقیقت یک تحقیق بود راجع به این آیات. خب اجمالا در این که بالاخره خمر در قرآن کریم حرام شده و آیات هم دلالت میکنه، درش حرفی نیست با این طرقی که عرض کردیم. در اینجا دو تا مطلب قابل توجهه. یکی این که خمر به چه معناست، معنای لغوی خمر،
تحریم اسم چون جمعه خب حرم ربیل فراحش
مابه همه
محبتن،
هر چی که توش اسم باشه، کل ما هو اسم کبراست. نه گوه وقتی گوه ممکنه مطلق ذم، مطلق معصیت. فواحش اون باز یک اهمیت خاصی داره، فواحش داره که القا اون چیزی که تعبیر خاصی داره، اون چیزی که بد بودنش خیلی روشن باشه، محرز باشه، نه از این تغییر به فواهش میشه. بقیه به غیر حق هم که ناظر به ظلم و اینهاست، خب اسم هم ممکن ناظر به بقیه معاصی، هر معصیتی که حرام باشه، معصیت باشه، خداوند او را این اشاره به تحریمه
معصیت
نداره. او که اینا که جهت ارشادی داره یا نداره، چون خب فواهش هم شما باید نصادق شو ببینین که چه چیزایی هست. ما در اسلام در زنا حرامه، مثلا چی حرامه چی حرامه چی، به عنوان فواحش که دیگه چیز خاصی نداریم، اینا مصادیق داره، اینا یک اشاره است به اون مصادیق، کمان که فواحش اشاره به مصادیق خاصی است که در شریعت اسلام حرام شده، فهمیدین؟ خب اسم هم ممکن اشاره باشه به همین مصادیق که مصادیق اسم، منتها چون آیه کریمه خمر میسر هر دوشون اسم هم. فقط خمر تنها نیست که یسالون که یعنی خمر و میسر قل فیهما اثمان کرد خمرم، یعنی استفاده حرمت میسر هم از این آیه میشه، نه اینکه فقط احساس به خمر داشته باشه. هر چیزی که در شریعت مقدسه ازش تعبیری به اسم میشه، حالا خم باشه، میسر باشه یا چیز دیگه باشه، این آیه ناظر میکنه، ناظر به این باشه، داره اعلام میکنه که ما هر چیزی را به عنوان اسم مطرح کردیم، خدا را حرام کرد. خمر و میسر اسمن حرام، اینجوری ممکنه ازشان توضیح بده. و در هر حال در آیه کریم اون روایت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما که از این بیشتر استفاده نمی‌شد ازش، ناظر نبودن که اسم در لغت عرب به معنای خمره، نه جمع بین دو آیه را فرمودن ازش حرمت استفاده میشه. خب هست صحیح هم مثلا صحیح هست که ما کسیم با کلام بسیم جفر تصدیق کنیم، روشن مطلب ظهور داره در مطلب نفهمودین. و در هر حال این عدم بدور شما پس حرمت استفاده میشه. حالا دو تا مطلبی که اینجا قابل توجهه که باید بهش تذکر داده بشه، یکی معنای خمره که خمر یعنی چه. از کنم در لغت گفتن که خم، گفتن که اصله سطر، ریشه لغویش پوشندن سطر. خمار را به مقنعه که میگن خمار، چارقد که چون مثلا سر را میپوشونه گردن را میپوشونه، یا مثلا فل حدیث کان نبی صلی الله علیه و آله یسجد علی الخمره، حالا یا خمره شده و یا سجادت و صغیره من الحسیر، لانها تستر الوجه عن الارض. در شرایع در سیره پیغمبر اکرم هست که حضرت در خمره سجده می کردن. خمره یک سجاده کوچکی از حسیر در رو سجده می کردن که جزء مایسه حسود هم هست دیگه حسیر. وقت این به سجاد به اون که میگن خمره، چون اون مانع میشه از این که صورت به زمین رسیده بشه. خب فرض زمین حالا ممکنه تمیز نباشه، از اگه آلوده باشه، این سجاده حسیری صورت را از زمین میپوشونه، مانع میشه از این که زمین به صورت صورت به زمین متصل بشه. از در خمره بخوان به زمین خاکی و سنگی قوانه سر و صورت و اینا، صورت و اینا فرق آلوده میشه، وایم زمین تمیز نیست. و حضرت در یه خمره ای سجده میکردن که این هست در منظور این که این شاهد آوردن که اصل خمره خمره نیست هست. اینم بعد گفتن که خمر را هم که خمر میگن چون ساتر عقله، عقل را میپوشوند، مقتنه پرده روی عقل کشیده میشه که نمیفهمه انسان دیگه و نمیتونه از نور عقلش استفاده کنه، پرده روح انسان و نور عقل از که آویخته میشه در معنا که انسان دیگه شعورش از دست میده. ولی اون میگن خمر لذت داره، در بعضی از چیزا هم هست که خمر خیلی لذیذه، حالا نمیتونه حالا احتمالاً خب احتمال هست که سنخ لذت خمری لذت شهوی باشه، این احتمالش هست، یعنی غرایز سنخ همون تحریک غرایز و التزازات این چی نیست، یعنی ربط به اون مسائل پیدا میکنه و مثلا خود التزازش سنخ التزازش اونجوریه، تو یک جوری دیگه حالا به یک حد شدیدی که عقل هم بیا از بین میبره دیگه. اینم علای حال اونه که رو میارم در حرام علای عزو بالله عوضو بالله علای حال
من که
خب بله اون از این منافعت نداره با تلخیش، التزازش با تلخی منافعت نداره. در هر حال او ساتر عقله اجمالا و رأس همه خطیه هاست و کلید هر شرلیست و اینا که حالا در روایاتش آمد. خب این منتها یک بحثی هست، آیا این حالا خمر لغوی، حالا ریشه لغویش، اما حالا یک در حقیقت خمر یک معنای سالم، باتون به ریشه های لغوی خیلی کار نداریم، خمر یک معنای لغوی ثانوی طبعا داره دیگه، یعنی به این معنا که خمر در عرف عرب به چه معناست. حالا ریشه لغویش هر چی میخواد بگه ساتر بود یا غیر ساتر، ولی خم خم که بنی ساتر نیست که، راستی خم یعنی خمره. آیا به چه معناست خمر؟ بعضی گفتن کل شراب اسکرن مخالط للعقل مغطن علی، هر شراب مسکری اولا شراب باشه، نوشیدنی باشه و موجب اسکار باشه. خب حالات اسکار که حالات معلوم است، سکر خودش مفهوم روشنیه، هر مشروبی که موجد اون حالت سکر باشد، اون حالت مستی که در حقیقت عقل را از بین میبرد، این ازش تعبیر به خمر میشه. خب یک معنای خیلی جامعی است که نبیذ را و نمیدونم تمام مسکرات را شامل میشه که ازش تعبیر بشه به خمر. ولی ظاهر کلمات جمعی از فقها ها یا شاید هم در لغت هم همین مطلب باشه اینه که نه، خمر را اختصاص دادن به اون شرابی که از انگور اخذ میشه، از عنب، ماده خاصی که از انگور اخذ میشه و این حالت سکر درش هست، خمر عبارت از اینه. بقیه چیزها را ملحق کردن به لحاظ حکمی به خمر، مثلا در شرایع، در متن شرایع اینه که در اشربه محرمه فرموده و المحرم منها خمسه، الخمر و کل مسکر، مشروبات حرام را که میشموره فرموده حرام اول خمر است و هر مسکری، کم نبیذ و البتع و الفضیخ و النقیع و المرز یا میزر، حالا مرزه بنشن، که پنج عنوان را ایشون مطرح کردن، ظاهر فرمایششون اینه که اینا خمر نیستن، ملحق به خمرن در حکم، حرام هستن اما نه که ازشون خمر تعبیر نمیشه. مؤید این مطلب، اون که تأیید میکنه این مطلب را که خمر شامل نمیشه هر مسکری را، یک عده از روایات هست که در بحث فریضه و سنت که بحث قبلی را که مطرح کردیم که ان الله حرم الخمر بعینها و حرم رسول الله صلی الله علیه و آله کل المسکر، اون چه خداوند حرام کرده است در کتاب خمر است، تحریم هر مسکر به تحریم نبوی است صلی الله علیه و آله، یعنی به اصطلاح روایی سنت است نه مستحب، سنت رسول الله، در ذیل همون روایات که تقسیم می‌کنند احکام را به فرائض و سنن، فرائض اون چیزهایی است که خداوند اونها را فرض کرده به کتابه، سنت اون چیزهایی است که پیغمبر اونها را حرام کردن که از باب اطیع الله و اطیع الرسول بر ما واجب است اطاعت اونها، اونها ازش تعبیر به سنت میشه. وقت امثله‌ای که ذکر کردن درباره سنت در خود همون روایات، یکیش همین خمر و مثال‌های دیگری هم ذکر کردن، مثلا در باب فرائض ارث، نمیدونم در باب حرمت بعض از لحوم میته، مثلا را خدا حرام کرده میته را، و حرم رسول رسول اچن خداوند خنزیر را حرام کرده یا میتر حرام کرده، حرم رسول الله کل دیناب و مخلب، هر سبوعی را اچن پیغمبر حرام کرده، تحریم های نبوی و تحریم های الهی را با هم تقسیم کردن برای همش واجب الاطاعه، ولی این مراتب ذکر شده. حالا در هر حال اون روایاتی که میفرماید حرم الله الخمره به اینها و حرم رسول الله کل مسکر، اینا تأیید میکنه که خمر هر مسکر نیست. بنابراین پس اگرم ما روایاتی داشته باشیم که هر مسکری خمر است، به نحو حکومت و تنزیل و این هاست. ما یک عده دیگه از روایات داریم که از اون روایات استفاده میشه که هر مسکری خمر، اینجور روایت که ما داریم که هر مسکری خمر است، که الان از این روایت بخونیم. جمع بین این روایات اقتضا میکند که به لحاظ معنای لغوی خمر همون مشروب خاصی است که از یک ماده خاص اخذ میشه و سایر مسکرات اسامی خاصی دارن، اونها هم حرامند به لحاظ حکمی، چون حرامند خمر بر اونا اطلاق میشه، الفقاء خمرون، الفقاء خمرون استصغر اون فقاء خمریست که مردم رو کوچکشون میدن. ما در مقام تنزیل یعنی به نحو حکومت درای تأکید این که مردم همونطور که از خمر اجتناب میکنن باید از فقاء اینا هم اجتناب کنن، برای تأکید این جهت ذکر شده اطواف و بلبیت سلاتون یا همسر این تعبیراتی که هست، ممکنه جمع بین روایات اون رو اقتضا کنه. حالا روایت رو بعضی روایت رو میخونیم. پس ببینید در کلمات فقه هم تو که هست که صاحب شرای خمر را در مقابل سایر مسکرات آورده، الخمر و کل مسکر، بلکه کن نبیز نمیدونم بلچی و چی، چهار پنج تا از هم که ماده را اسم برده که اونها حرامند و مسکرند و این در مقابل خمونا را آورده. روایاتی ما داریم که عرض کردم که نه، خمر را تعمیم داده به نسبت به تمام این مسکرات، روایات هم سندش معتبره. یک روایت این من از کافی میکنم، در وسائل هم هست، حالا شاید در کافی این مقدارش جمع و جورتره، در وسائل هم هست میتونم پیدا کنیم، من از کافی میکنم این را، جلد ششم کافی، فروع کافی است، جلد ششم کافی صفحه 392 از این چاپای 8 جلدی به تهران، روایت صحیحه است اول باب، باب و مای و تخذ و منه خمر، این باشه روایت اول، روایت عبدالرحمن بن حجاج، روایت صحیح هست که عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله که الخمر من خمسه، که الخمر من خمسه، که العصیر من الکرم، که العصیر من الکرم و النقیع و النقیع من الزبیب و البتع من العسل، البتع من العسل بتع و المزر من الشعیر، مزر به کسر میم و تقدیم زای ساکنه، المزر من الشعیر و النبید من التمر. فرمودن که خمر از پنج چیزی گرفته میشه، اونجا هر کدام از این پنج چیزی اسم خاص، یعنی اگه بخوام روایت حالا به ظاهر روایت معنا کنیم، خم یک اسم عام نیست، اونتا هر کدوم از اینا باید یک اسم خاصی دارن. که العصیر رو میدار کرم، کرم که انگور باشه، اون چی که از انگور اخذ میشه که او از طبق عصیر میشه، خمر عصیری مثلا. و اون چی از کشمش، باز اون مسکری که از کشمشه ازش تبدیل میشه به نقیع، اسم خاصش نقیعه. اون خمری که از عسل گرفته میشه، حالا باز اون چیه، کیف عسل که اون خمر است، ازش تبدیل میشه به بیت، بیت با به تا و عین. و اون چی که از شعیر گرفته میشه تبدیل میشه به مزر، که شاید اسم دیگه هم فقاع باشه احتمالا. و نبید و منت هم اون چی از خورما، اون مسکلی که از خورما اخذ میشه از این تبدیل میشه به نبید. که ظاهر این روایت که روایت هم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله امام صادق از حضرت نقل میکنن سند معتبره، تبدیل کنن که الخمر من خمسه. خب اگر ما باشیم و روایت زور داریم مطلب، پس خمر پنج قسمه، تمام اینا خمره. ولی عرض کردیم که ظاهر این روایت با اون روایاتی که اونا سندش معتبره که میفرماد حرم الله الخمره به عینها و حرم رسول الله صلی الله علیه و آله کل مسکر، با اونو میسازه. ظاهر اون روایت اینه که نه، خمر یه چیز خاصیست، هر مسکری خمر نیست. وقت جمع بین این روایات طبعا اقتضا میکنه به اون مطلبی که عرض کردیم که این اسباب حکومت و تنزیله، چون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خواستن تأکید کنن در ارتباط با حرمت خمر، فهمودن که این هم خمر است، یا الفقه و خمر هم از قراره الناس، این الحاق حکمیه. و این طبعا روایت مهمش که از صحیح روایت هست، اینه روایت دیگری هم طبعا به همین مضمون جرس کنم هست که تأیید میکنه همین مطلب را. ولی خب این دیگه این یک جهت بود. رضا مثل صاحب شرایع اینا، خب اونا بخیر محقق که بی جهت محقق نمیشه دیگه، محقق در متن شرایع گفته فرمده خمر را معنا کرده، کل مسکر را، بعد اینا را همین نبیذ و جت و اینا را همه را به عنوان اقسام مسکر آورده در مقابل خمر. این که توضیحش به همین صورتیست که عرض کردن. این یک نکته بود که خواستیم در اینجا عرض کنیم. در هر حال در حرمتش اشکالی نیست، ولی در اون چه مستفاده از آیه کریمه هست ظهور داریم که یعنی جمع به این روا از اون که خداوند خمر را حرام فرموده، خمر هم همون چیزی که از انگور اخذ میشه، دقیقش را پیغمبر صلی الله علیه و آله تحریم کردن، به قرآن ملحق کردن به خمر در حرمت که و حرمه رسول الله کل مسلمه. این نکته اول بود که حاصل بگیم، نکته بعدی که مون انشاءالله باشه.